أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحیم. مطالبی که به عنوان آداب و تجاره در جوامع روایی ما آمده و که در کتاب های فقهی به مناسبت های مطرح شد، اینا برای تنظیم بازار سهم کلیدی دارند. اگه اینها رعایت بشه، بازار کاملا منظم و منتظم میشه. چند مسئله از این مسائل رو قبلا بیان کردم و الان به مسئله احتکار میپردازند. بعد از جریان احتکار هم بخشی از مسائل آداب و تجاره رو ذکر میکنم. در باره احتکار اولا باید موضوع مشخص بشه که احتکار و ماهو. قبل از اینکه مسئله احتکار صورت مسئله مشخص بشه، به نقل اقوال میپردازند که دو قول در مسئله است. بعضی ها فتوا به حرمت احتکار دادند، بعضی ها قائل به کراهت احتکار. این نظر فنی تام نیست، برای اینکه موضوع مسئله هنوز مشخص نشد که احتکار چیست. قبل از تبیین صورت مسئله به حکم او پرداختن این نارواست. چون موضوع مسئله خیلی روشن نشده، در تبیین حکم میبینید که مرحوم شیخ میفرماید به اینکه احتکار در صورتی که باذل نباشه حرام است. خب اشکالات مرحوم شام حسین و سایر فقها و مرحوم شیخ اینه که اگر باذل باشه کسی احتکار نیست. شما چه تغییری دارید میگویید؟ اگر در صورتی که باذلی وجود نداشته باشه حرام است. اگر کسی باشه که باذل بکنه این حرام نیست. خب اگر کسی باذل باشه که دیگه احتکار معنی ندارد. احتکار در جایی است که طعام یا چیزی که مورد نیاز جامعه هست، این شخص انبار بکنه، ذخیره بکنه، نفروشه تا گران بشه، و کسی هم نیست که بفروشه. این معنی احتکاره. چون صورت مسئله قبلا تبیین نشد و مستقیما به سراغ حکم احتکار رفته، این تغییر در وسط ذکر شده. بعد مرحوم شام حسین امثالشون اشکال میکنن که خب اگر باذل باشه که احتکار نیست. شما چه تغییری میگید بگید به شرطی که باذل نباشه؟ فی صورت عدم الباذل باذل. بنابراین اولین راه اینه که انسان صورت مسئله مشخص کنه که علیه احتکار و ماهوه. بعد اقوال مسئله. احتکار این است که طعامی را کسی بخرد یا خودش تولید کرده یا از بازار میخره و این رو در انبار ذخیره میکنه به قصد اینکه گرام بشه نگه میداره و الان نمیفروشه و در بازار هم این کالا نیست، پس طعام را تهیه میکنه یا خودش تولید کرده یا خریده، مورد نیاز مردم هم هست. کسی هم در بازار این کالا را عرضه نمی کنه و این شخص هم به انتظار اینکه گران تر بفروشه یا گران بفروشه تو انبار نگه داشته. این معنی احتکار. حالا صورت مسئله تا حدودی مشخص شد، نه همه جوانبش. آیا این کار حرام است یا حرام نیست؟ بزرگان نظیر مرحوم شیخ مفید، نظیر شیخ طوسی، این گونه از بزرگان فتوا به کراهت داد. ادهی مثل مرحوم صدوق، ابن ادریس، سایر بزرگان، امیر سلا، اینا فتوا به حرمت داد. خب اون برای که ضرر نکنه، اون اسراف است، حرام دیگه. اون کار حرام است، یعنی اسراف گندم است. خب پس دو قول رسمی در مسئله است، مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی، و این بزرگان فتوا با کراهت دادن. مرحوم صدوق و ابن ادریس و حلبه، ابو صبا حلبی، و این بزرگان فتوا به حرمت دادن. مرحوم محقق رضوان الله در متن شرایع میفرماد اولی اشبه است، یعنی به قواعد و اصول کلی فقه اولی که قول به کراهت باشد اشبه است. همین قول رو هم مرحوم صاحب جواهر انتخاب میکنه تا آخر بحث از کراهت احتکار حمایت میکنه. ادله قائلان به حرمت رو هم صاحب جواهر نقل میکنه، میگه هیچ کدام از اینها واجد شرایط حجیت نیستن، یا سندن ضعیفن یا دلالتن ضعیفن. یه روایتی که سندن تام باشه، دلالتن قوی باشه و بر حرمت دلالت میکنه ما نداره. بعد مسئله رو میرسم به اینجا که اگر یه وقت یه کالاییست مورد نیاز مردم به دیگر یا با در بازار نیست یا اگر باشد دیگری هم مثل همین احتکار کرده، مردم در اثر نداشتن این طعام متضرر می شود. چیزی که در انبار اینا رو ذخیره کرده به قصد اضرار مردم و ضرر رسوندن مردم این کار رو کرده. چون اگر کسی به قصد گران شدن و نفع خود این کار رو کرده باشد، این جزء امارات است دیگه، لوازمی هم دارد، لازمش ضرر مردم دیگه. یه وقت هست کسی سود میبره، مردم ضرر نمی کنن ولی او سود میبره، خب این حرام نیست، ولی سود بردن او همراه باز متضرر شدن مردم است. اگر مردم ضرر دیدن میشن مضطر. مضطر یعنی چی؟ یعنی در برابر امر ضرری یا ضروری قرار میگیرد. اگر مسئله از سنخ معرفت و ادراک باشه، انسان مضطر است یعنی چی؟ یعنی در برابر ضروری قرار گرفته. وقتی در برابر ضروری قرار گرفته ناچار تسلیم بشه دیگه. ضروریات آدم مضطر میکنه. ممکنه آدم ایمان نیاره ولی نمیتونه بگه من نمیفهمم. یعنی اگه برهان اقامه شد به حد دو تا چهار تا رسید، این دو تا چهار تا ضروری است، یعنی بدیهی است. هیچ کس نمیتونه بگه من نمیخوام بفهمم. این مضطر به فهمیدنه. فهم دیگه در اختیار او نیست. میتونه بگه من ایمان نمیارم، قبول نمیکنم. به جهد و بها و استیقنت و انفس و. چون ایمان و قبول کردن و باور کردن مال اندیشه نیست، مال انگیزه است. انگیزه دستگاه ها جدا دارد. ممکنه کسی بگه من دو تا چهار تا رو باور ندارم. بله میتونه بگه از این کارم کردن و میکنه. برای اینکه این سنخ مربوط به عقل عملی است و اونجا که جای عزم و تصمیم و اراده است. اما در بخش اندیشه، در بخش فهم کسی نمیتونه بگه من نفهمم، نمیخوام بفهمم. اینجور نیست. اگر کسی در برابر ضروری قرار گرفت میشه مضطر. چه اینکه اگر کسی در برابر ضرر قرار گرفت میشه مضطر. اگر این از تحلیل‌های خوب مرحوم صاحب جواهر است و تعجب در اینه که با این تحلیل عمیق مرحوم صاحب جواهر چرا مرحوم شیخ این را طولانی را اینجور طی کرده. اگر یه وقت هست کسی میخواد نفع ببره، جامعه متضرر نمیشه و مضطر نمیشه ولی او سود میبره، این یه قسمه است که این رو هم صاحب جواهر میگه احتکار اینه. و اگر مرحوم مفید و شیخ طوسی و این بزرگان فتوا به کراهت دادن اینه. و اگر محقق بر متن شرایط فرمود اشبه این است که احتکار مکروه اینه. و اگر ما از کراهت حمایت میکنیم نه از حرمت اینه. یه وقت است نه، یه کسی که کالا رو تو انبار ذخیره میکنه باعث ضرر جامعه است. چون باعث ضرر جامعه است، جامعه در برابر ضرر قرار میگیره. چون در برابر ضرر قرار گرفت میشه مضطر. این کار یقینا حرامه، هیچ تردیدی در حرمت اون نیست و اختصاصی به این چند چیز نداره. یعنی گندم و برنج همسار داره، بنزین رو احتکار بکنه همینطوره، لوازم خانگی رو احتکار بکنه همینطوره، وسائل یدکی رو، قطعات یدکی رو انتکار بکنه همینطوره. اضرار مردم حرامه دیگه، مردم رو مضطر کردن حرامه دیگه. این دیگه مخصوص به این چند چیز نظیر زیت و جو و گندم اینها نیست. یک، از نظر زمان محدود به 3 روز یا 40 روز نیست. دو، هر شیء که به جامعه ضرر میرساند میشه حرام. بسیار که میشه رسمی اول، میشه رسمی اول، میشه مکروه. دلیل بر حرمتش به فرمای صاحب جواهر نیست. جامعه به نفع نمیرسه، سود عاید جامعه نمیشه یا سود عاید خودش میشه. ایشون نه، پس چیار کرده؟ مگه این اصل هستی ما بگیم لوازمش حجت نیست؟ کار انسان چه به المطابقه، چه به تزمن، چه به الالتزام به جامعه آسیب برسونه حرامه دیگه. اگه کسی کاری بکنه، یه وقت هست که همسایه از راه دیگر متضرر میشه، این شخص میگه به من چی از راه دیگر ترمیم بکنه؟ بله، حالا یا واجب عینیست یا واجب کفاییست یا به او مربوط نیست، سوال داره. همسایه متضرر میشه، به هیچ راهی هم ندارد و تنها کسی که میدونه اوست بر او واجب عینیه.
همسایه متضرر میشه، راه حل نداره، او و دیگران با خبرن، به او واجب کفاییه. همسایه متضرر میشه، این ضرر به سوء اختیار خود همسایه است، راه ترمیم را خود همسایه در داد داره، نه واجب این نیست، نه واجب کفایی. سه تا مسئله، یعنی سه تا مسئله. اما الان بحث در اینه که این آقای کاری کرده جامعه رو در ضرر انداخت، جامعه‌ای که در ضرر بیفته میشه مستر. این کار حرامه دیگه، اختصاصی به 3 روز یا 40 روز نداره که یکی از فروعات مسئله است. یک، اختصاصی به جو و گندم نداره. دو، تحلیل نهایی منم جواب جواهر است که این دو قول به یه جا برمیگرده، با اختلاف رفت به رفت برمیمسه. این کار دقیق جواب جواهر است، متاسفانه تون مقاسب نیامده. اگر چون چه میارم صاحب جواهر میگفت که ما که غالب کراهتی، مرحوم محقق که در متن شرایع میگن اشبه به قواعد کراهت است، شیخ مفید و شیخ طوسی رضوان الله علیهم و سایر بزرگان که غالب کراهت، اگر این کار یعنی ذخیره کردن کار را در انبار باعث ضرر جامعه بشه و جامعه در برابر ضرر قرار بگیره و چون در برابر ضرر قرار گرفت شده مستحق، کار یقینا حرامه. لذا در پایان فرمود که فیرتف الاختلاف، ما با کسانی که قائل به حرمت احتکارن اختلافی نداریم. الان عنصر محوری بحث در اینه که این آقا میخواد نفع ببره، جامعه متضرر نیست، چون جامعه متضرر نیست مستر نیست، فقط این میخواد نفع ببره. آیا این کار حرام یا حرام نیست؟ یه نفع زاید هم میخواد ببره، آدم تمایست، آدم آزمندیست، آدم ذخیره کنندیست، این کار حرام یا حرام نیست؟ بنابراین اگر چونچه قید معدم البازلی که مرحوم شیخ انصاری آورده بدونیم که این است تو صورت مسئله دخیل است، جای تقیید نیست، یک. و اگر قید اضرار را کسی اضافه بکنه باید بگیم این خارج از بحث است، دو، اون وقت صورت مسئله شفاف میشه. احتکار اینه که انسان کالای رو ذخیره بکن تو انبار، الان که پاییز هست کالا برنج رو میخره یا گندم رو میخره ذخیره بکنه که در پایان سال گرانتر بفروشه. آیا این حرام است یا حرام نیست؟ بله. بسیار خوب. توجه ندارن. یه وقت است که اطلاع نداره. خب اون با کسی که تاجر است باید از وضع بازار رو با خبر باشه. یه وقت است بگه من قصد نداشتم ولی خب اینجور شد. خب این میدونه که تولید گندم یا برنج در این سطح است، نیاز مردم در فلان سطح است، انبار کردن باعث ضرر مردمه، من قصد نداشتم، من میخوام نفع ببرم، یعنی چی؟ ولی در این گونه از موارد کسی نخواد به جامعه ضرر برسانه هم باز حرامه، ولی اینکه این عملا اضرار به جامعه است دیگه. یه وقت است که کار دائر مدار قصد است، یه وقت دائر مدار قصد نیست، از خود این فعل انتظام میشه. مثلا گفتن تزیین دندان به طلا برای مرد حرام، گفتن اگر به قصد زینت باشه این حرام است، اگر برای استحکام باشه حرام نیست. این دو تا صورت مسئله، این دو حال مال اون دندونای انیاب و از راس و امثاله که از دندان عقل است و دندان کرسی و امثال زاله، که اگر کسی اون کار را انجام داد به قصد زینت باشه حرام، به قصد استحکام باشه حلال. اما یک جوانی در انیاب همین دندانهای جلوش رو این طلایی کرده، این بگه من قصد زینت ندارم، برای استحکام کردم، درسته او قصد زینت ندارد ولی عنوان تزیین از او انتظام میشه. چه شما قصد داشته باشه چه نداشته باشه. در بعضی از موارد است میگن اگر قصد اهانت داشته باشه، قصد توهین داشته باشه حرام است، اگر قصد نداشته باشه حرام است. کسی که وارد مجلس شده دیگری پا شد برای که او را مسخره بکنه، بر این حرام، اما نخواست مسخره بکنه، کاری داشت برای امر دیگری پا شد، این چه حرمتی داره؟ خب بعضی از امور است که دار مدار قصد نیست، که منهاش هم قبلا گذشته شد. یه وقتی کسی بخواد لباس خودش رو روی چوب آویزان بکنه یا روی میخ آویزان بکنه، معاذالله چند جلد کتاب قرآن کریم یا کتاب دار زیر پا بذاره، بگه من که قصد اهانت ندارم، این صندلی منه، چه قصد اهانت بکنه چه قصد اهانت نکنه توهین از او انتظام میشه، این میشه محرم. این دیگه قصد نمیخواد. یکی کسی فقط میخواد سود ببره، میگه من قصد اضرار ندارم، میگه شما قصد اضرار ندارید، مگه این جزء امارا اصول است که میگه لوازم عقلی حجت نیست. این همه این دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد، مگر اضرار حقیقت شرعیه میخواد. این اضرار مردم دیگه، ضرر رسوندن به مردم حرامه، مگر ضرر رسوندن مردم باید در آیه یا روایه معنا بشه تا ما بگیم این اضرار است برابر این آیه یا اضرار نیست. این دیگه حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعیه نمیخواد، این ضرر رسوندن مردم دیگه. بنابراین اگر صورت مسئله به تعبیر مرحوم حساب جواهر خوب شفاف رو روشن بشه، شاید این دو قول به یک برگرده. اون بزرگانی هم مثل مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و این گونه از عظیم فقهی فتوا به کراهت دادن، یقینا در صورت اضرار مردم نمیگن. مرحوم محقق هم که فهمد اشبه به قواعد حرف شیخ طوسی و شیخ مفید است، یقینا اون صورتی که اضرار مردم باشه او رو نمیگه. مرحوم صاحب جواهر به تعبیر سید الاستاد امام رسمان داره میشون فهمد این لسان مشهوره. ما اگر خواستیم بفهمیم که معروف بین فقها و فتوای معروف فقهی چیست، این جواهر کتاب خوبی است. در تشخیص فتوایی که مشهور بین علماست ایشون لسان مشهور. این بزرگا بار فقط به این که بسیاری از اعظم فتوا به کراهت دادن و این در صورتی که اضرار نباشه و هم قصد اضرار مثلا نداشته باشه، اگر این باشه نه اختصاصی به این چند کالا دارد یک، نه اختصاصی به این چند روز سه روز یا چهل روز دارد دو، نه ما فتوا به کراهت بدیم ما فتوا به حرمت بدیم سه، فیرتف اون نزاع چهار. بنابراین اولین کار اینه که صورت مسئله مشخص بشه. چون صورت مسئله مشخص نشد، هم قید ما عدم الباطل رو مرحوم شیخ اینجا اضافه کرده که برای ما شما مسلم فهمید که اصلا تو موضوع دخیل از شما چرا قید میکنی، هم استدلال به نصوص بابهای خودش پیدا میکنه. الان بعضی از روایاتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه بهش استدلال کرده، مرحوم شام دوسین انصاری و فقها رضوان الله علیه فهمید که این برای تبیین موضوع احتکار است، علی احتکار و ما هوه، نه برای بیان حرمت احتکار است. مگر در زیر این روایت اونم باید تعبیر کمرنگی. حالا این عبارت بخونیم، این روایت است که ایشون استدلال کردن. مرحوم صاحب جواهر از اول آمده گفته ما روایتی که سندن تام دلالت تام باشه نداریم، غالب این روایت شمرده. اما مرحوم شیخ انصاری اول این صحیحه را ذکر کرده که بعد بیفرمان این صحیحه دلالت بکند بر حرمت. خود اشکال فقهای بعدی اینه که صحیحه ناظر به موضوع احتکارت حکم احتکار، مگر اون زید گوشی اشاره دارد. اون روایتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه کرده در کتاب شریف وسائل طبع مؤسسه آل بیت علیهم السلام جلد 17 صفحه 427 باب 28 از ابواب آداب تجارت، عنوان باب این است که باب و عدم تحریم الاحتکار اذا وجد بائع غیره. این اشکالی که این آیون کردن بر مرحوم صاحب وسائل هم وارد است. احتکار معنیش اینه که دیگری وجود نداره، عرضه نمی کنه. اگر دیگری عرضه بکنه خب این شخص تو انبار کرده، احتکار نیست. روایت اول روایت مرحوم صدوق است، محمد بن علی بن الحسین به اسنادی ان حماد ان الحلبی، که روایت صحیح است، که صحیح حلبی یک ان ابی عبدالله علیه السلام قال سئل ان الحکره، از احتکار سوال شده. بعضی از خصوصیات سوال در کلام سائل ذکر نمیشه اعتمادن علی الجواب. این که سئل ان الحکره، آیا منظور این است که الحکرتو ماهیه، حل احتکار و ما هوه، سؤال از موضوع احتکار است یا سؤال از حکم احتکار؟ از جواب حضرت معلوم بشود که سؤال میخواد از معنای احتکار و از موضوع احتکار سؤال بکنه. سؤال عن الحکره فقال انما الحکرتو ان تشتری طعاما. حالا این اشترا خصوصیتی ندارد، چیزی توریدم کرده باشه همونطوره، خودش گندم یا جو تولید کرده یا برنج تولید کرده. نمیشه گفت که این صحیح حلبی مال جاییست که شخص تاجر گندم را خریده حالا در انبار ذخیره کرده. این انتشتری تمثیل است و نه تعیین. یعنی گندمی تهیه کنی حالا خود تولید کردی یا خریدی. انتشتری تعام یک، و لیس فی المصر غیره دو. منظور از مصر یعنی جایی زندگی میکنی، حالا لازم شهر باشه، روستا باشه همینطوره، تو بیابان هم باشه همینطوره، اونجا که اشاعری هم نه روستاست نه شهر، اونجا هم اگه کسی چیز تولید کرده و انبار کرده و نه این فروشه شاملش میشه. و لیس فی المصر غیره فتحتکره، کالای رو شما یا خریدی یا تولید کردی، یا در شهر یا در روستا یا در منطقه اشاعری، این رو ذخیره میکنی و نه این فروشی، این میشه احتکار. خب یه آدم عاقل وقتی چیزی رو انبار کرده، هزینه انبار داره، این رو میده برای اینکه سودی بیشتری ببره. فإن کان فی المصر طعام او متاع غیره فلا بأس ان تلتمس بسلعتک الفضل، اگر در این شهر یا در این روستا یا در این منطقه اشاعری طعام یا غیر طعام، این در بحث فروعات بعدی به درد بخوره که آیا احتکار در خصوص طعام است، جو و گنده و برنج و اینهاست، یا نه قطعات یدکی را احتکار کردن، لوازم تحریر را احتکار کردن و بعضی را احتکار کردن، مسئله همین است. متاع یا غیر طعام یا غیر طعام، این رو انبار بود انبار ذخیره میکنی برای اینکه درآمد بیشتری داشته باشی، این عیب نداره. خب استدلال مرحوم شیخ به این ضعیف است. نقد مرحوم بزرگان راجع به اون محور اصلی روایت است که در صدر است تا وسط های داد. این روایت در صدر در وسط داد احتکار را معنا میکنند. در سیل آمده فرمود اگر این چنین شد که در مصر در شهر یا جایی که زندگی بکنید دیگران هستن که این رو باز بکنن، عیب نداره که تو ذخیره بکنی برای سودی بیشتر. فلا بأس به سلعت التلتمس به سلعت کلفر، سلعه یعنی متاع. استدلال مرحوم شیخ این است که اینجا که لا بعثه معلوم شده جایی که مورد نیاز مردم است بعث است، بعث هم حرمته. اشکال مرحوم صاحب جوابی این است که بعث اهم است، شما از مفهوم لا بعثه میخواد ثابت کنید که در طرف مقابل بعث است، بعث هم اهم از حرمت و کراهت است. از خیال شما در برابر الناس مسلطون علی انظارهم، در برابر ادله مطلقه تجارت و بیع میخواد دلیل به حرمت بیاری، این مفهوم اونقدر قوی است که همه اون اصول را از بین میبره، یا به تعبیر مرحوم محقق اشبه به قواعد کراهته. این مفهوم چقدر قدرت دارد که جلوی همه اون ادله رو بگیره. فلا بأس به سلعتکر به سلعتکر فرض. خب این اولین روایت است که مرحوم شیخ بهش تکیه میکنه. پس دو تا اشکال بر مرحوم شیخ در اینجا وارد کرده. یکی این که ما عدم البازلی که شما در متن ذکر کردی، این در صورت مسئله دخیل است نه در حکم. به شما که صورت مسئله را اینجا بیان نکردی. و اون شخص هم که از حضرت سوال میکنه، از مجد مبارک امام صادق سوال میکنه، اصلا معنی احتکار سوال میکنه. و چون معنای احتکار را سوال میکند، وجود مبارک حضرت قید معدب البازل را ذکر کرده. شما دارید حکم احتکار را ذکر میکنید، معدب البازل را در حکم ذکر کردید. خب معدب البازل اصلا مفروغ عن هست، احتکار اونه کسی که بازل دیگه نباشه. این روایت را مرحوم صدوق در کتاب توحید از وجود مبارک امام صادق با بیان دیگه نقل کرده. روایت دوم را مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد همه رو ذکر کرده. و اگر گاهی تعبیر به صحیحه یا حسن میشه، برای اینکه چون دارد علی ابن ابراهیم عن ابیه رو اختلاف کرد، اون روایت این است که همین معناست منتها اضافه شده. و سألته عن الزیت فقال اذا کان عند غیرک فلا بأس به امساکه، اونجا از طعام سال شد، اینجا از روغن زیت سال شد. این در روایتی که مرحوم کنه این نقل کرده، عنوان زیت هم اضافه دارد. و سوال کرده که کسی زیت میخره، ذخیره میکنه برای اینکه این کار جایز است یا نه، فرمود به اینکه اگر دیگری هست به عرضه بکنه نداره، معلومش اختصاصی به طعام نداره. روایت سوم این باب که عن ابی علی الاشعری عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابی الفضل سالم الحناد قال لی ابو عبدالله السلام. سالم حناد، حالا حناد یا این صیغه نسبت است یا صیغه مبالغه است، پیشه را نشون میده، بلکه این زیاد هند و گندم میفروخت یا نه حناد بود، یعنی گندم فروش بود. حضرت علی سوال کرد که کارت چیه؟ قلت حناد گندم فروش. و ربما قدمت علی نفاق و ربما قدمت علی کساب. من گاهی وارد بازار میشم، وارد خرید فروش میشم، وارد تجارت میشم، گاهی بازار رونق داره، گاهی بازار کساد است. اون نفاق، نفقه برای اینکه این هزینه میشه، یعنی از بین میره، یعنی هر چی من آوردم میخرم میبرم. نفاق همون نفاد است، یعنی کالایی که من آوردم زود تمام میشه. یه وقت است نه، کالایی که من آوردم میمونه. این نفاق در به معنی رواج بازار است در برابر کساد. گاهی بازار رواج داره، خب من میفروشم. گاهی کساد است، من تو انبار ذخیره میکنم. قدم تو علا نفاق ربما قدم تو علا کساد فحبست. و وقتی که بازار رونق نداره من نگه میدارم تا قیمت بازار خوب بشه. حضرت فرمود اون وقتی که نمیفروشید تو انبار ذخیره میکنی، فما یقولو من قبلک فیه، مردمی که در دیار شما هستند، در محدود شما هستند، در سرزمین شما هستند، درباره شما چی میگن؟ وقتی تو انبار ذخیره کردی نفروختی چی میگن؟ ما یقولو من قبلک فیه، قلت یقولون محتکر. به من میگن محتکر. معلومه احتکار یه معنای بود روشن که خیلی ها میدونستن. حضرت فرمود مردم صرف این که میگن، صرف گفتار مردم معیار نیست، تحقیق صورت مسئله معیار است. اگر کسی کالایی را در انبار ذخیره بکنه برای اینکه گران بشه و بفروشه، صرف این ذخیره کردن احتکار نیست. اگر دیگری کالا را عرضه نمی کنه و این کالا مورد نیاز مردم است و در بازار نیست، این میشه احتکار. یبیعه احد غیر و غیر از تو کسی هست که رو بفروشه؟ قلت ما ابیعه انا من الف جزء جزءا. بله خیلی ها هستن، من 1000 ممونا من تازه بفروشم 1000 هست. افراد فراوانی هستن که دارن بفروشن. قال لا بأس، این دیگه بس نیست. این لا بأس برای آن است که این احتکار نیست. خب مفهومش اینه که اگر کسی نباشه که بفروشه میشه احتکار. آره ببینید مفهومش همین است یا نه. برفرض باشه اصل بس به عنوان مفهوم ازش استفاده میشه. بس هم به تعبیر هم صاحب جواهر قدر مشترک بین حرام و مکروه است، حد اکثر مرجوحیت ازش در قال لا بس. بعد فرمود شما که جریان احتکار رو شنیدید که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم جلوش گرفته، اون در صورتی بود که کسی نبود که کالا رو جامعه عرضه کنه. قال لا بس انما کان ذلک رجل من قریش که یقال له حکیم ابن حزام. یه مردی به این نام در قریش بود. و کان اذا دخل طعام المدینه اشتراه كله. وقتی که مال تجاری گندم و جو اینا وارد شهر مدینه میشد، این میرفت همش یک جا میخرید، بعد ذخیره میکرد. اذا دخل طعام المدینه اشتراه كله، همش میخرید. فمر علیه النبی صلی الله علیه و سلم فقال یا حکیم النظام ایاک ان تحتکر. حضرت به او رسید گفت مبود احتکار بکنی. خب این در موردی بود که جامعه ضرر رسوند به فبر مرحوم صاحب جواهر، که بله اگر در موردی باشه که به جامعه ضرر برسونه، همه غالب و حرمتن کسی فتوا به کراهت نمیده. اگر در جاییست که ضرری به جامعه نمیرسه ولی نفعی عاید این میشه، جامعه هزارها نفر بخوام بخنه، هر کدام یه مختصر گرانتر میخرن، ضرری به جامعه نیست، مختصر گرانتر خریدن. این پولهای گرانی 5% 6% که جامعه میخرن باعث تأمین سر نفع متوقع او بود. حالا ممکن است طمع باشه، کراهت داشته باشه، مانند این چه دلیلی بر حرمت است؟ بعضی که از اون استفاده می شود مشترک بین حرمت است و کراهت. پس این روایت که سندن معتبر هست نظیر روایت اول، بخش وسیعی در روایت اول بود، ناظر به حکم نبود، ناظر به موضوع بود. این هم که ناظر به حکم است، پیغمبر فرمود مباد این کار را بکنی، آیا این حکم حکومتی حضرت است یا حکم شرعیه؟ یه وقت هست می آمود که ربا حرامه، این دیگه حکم حکومتی نیست. یه وقت هست می آمود که نه، مباد احتفار بکنی. این رو سیدن استاد امام رضوان الله علیه با بعضی از آیون دیگه در این جهت اختلاف نظر دارن. بعضی میگن این حکم حکومتی است، حاکم برای تنظیم بازار میگه این کار رو نکن، اون کار رو بکن، اینجا با در مغازش رو باز کنید عرضه کنن. یه وقت است نه، حکم حکومتی نیست. ایشون میفهمن برفرض حکم حکومتی هم باشد برای همه زمان هاست، یعنی حاکم میتواند در هر زمانی وقتی که ببیند این احتکار کرده جلوش بگیره. حالا حکمش هم حکم واقعیش هم در حقیقت همینه، به این صورت در میاد. بنابراین از این دو تا روایت که سندن صحیح هست، چیز روشن و شفافی که دلالت بکند بر حرمت احتکار استفاده نمیشه، برای که اون موردی که جامعه متضرر میشه اندر کل حرامه. اون جایی که جامعه متضرر نمیشه ولی این سود میبره، یه مختصر مردم گرانتر میخرن، این تو نیست که این ضرر باشه، جامعه بشه مستر، یک مقدار 5% 6% گرانتر خریدن جامعه رو متضرر نمیکنه ولی سود عاید این میشه. این کار بدی کرده، مکار مکروهی کرده، طماع بوده و مانند آن. پس از این دو روایت چیزی در نمیاد. سایر روایاتی که مربوط به باب 27 است، اون یا باز مربوط به موضوع است یا مربوط به کالاست یا مربوط به زمان است یا اگرم دلالت داره سندن ضعیفه. همه اون 18 روایتی که مرحوم صاحب جواز کرده مربوط به همین روایت باب 27 است که ما روایت باب 28 بودیم. حالا این را ملازم فرمید. والحمدلله رب العالمین.